أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، تصل أعلام من العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وقصك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. از کلمات بلند و برین و ژرف امیر بلاغت و امام حکمت و عدالت این جمله است که به شماره 258 در بخش کلمات قصار نهج البلاغه درج شده. اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، خیلی جمله زیبا و دلپذیری است و در ظاهر عجیب که اگر دچار فقر و فاقه و املاق شدید، راهش امساک و لئامت و خودداری از هزینه کرده در قبال خدا نیست. راه حل فقر و فاقه این نیست که کسی طریق رفتار ممسکانه رو پیش بگیره، که من که خود محتاجم و بهرم بر ذمه من نیست که دستگیر محتاجان بشوم. من خود مستمندم و میسر نیست که دست از پا افتادگان را و مستمندان را بگیرم. بلکه می‌فرماید که راه حل قضیه که سرمایه‌گذاری کنید، نگید که من در فقر و فاقه و در اسارت و مشقت زندگی می‌گذرانم، سرمایه‌ای ندارم که تا سرمایه‌گذاری کنم. بله، شما سرمایه مادی برای سرمایه‌گذاری مادی نداری، پولی در بساط نداری که احیاناً ذخیره کنی، احیانا سرمایه‌گذاری بکنی که سود کنه به لحاظ مادی. اما همون اقل موجودی که داری رو یه جای دیگه سرمایه‌گذاری کن، سرمایه‌گذاری معنوی بکن و از رهگذر کسب معنوی معضل و مشکل کسر مالی و فقر مالی رو حل کن. صدقه بده، راش راه حل رفع فقر و فاقه و کسر و کاستی مالی و مادی سرمایه‌گذاری معنوی است، صدقه دادن است. به جای اینکه منتظر باشی دیگران به تو صدقه بدهند، تصدق بدهند، تو صدقه بده در همون اسرت و در همون حال فاقت و مشقت، صدقه بده، دستگیر دیگران باش. ممکنه بگی که آخه من که دستم تهیست، من به شب نان شبم محتاجم. به اصطلاح گفت که هشتم گروه نوامه، من پیشخور میکنم و درآمد روز نهم رو روز هشتم مصرف میکنم، همیشه بدهکارم و هزینه بر من پیشی میگیره، هزینه زندگی بر من پیشی، بر درآمد من پیشی میگیره و همیشه درآمد آیندمو در گذشته خرج میکنم. هشتم گروه نهم یعنی همین دیگه. من که چیزی ندارم که بخوام برم سرمایه‌گذاری کنم و ندارم چیزی که صدقه بدهم. به تصور این که خب صدقه یعنی مبلغ متنابهی رو باید به افراد مستمند پرداخت کرد، نه اینجوری نیست. از جمله خصوصیات صدقه عدم شرط کمیت. کمیت مال الان ماده است، در وعاء ماده و در عالم مادی است که کمیت تأثیر گذاره. اگر یه تومن بدی غذا بخری، یک کیفیت از غذا رو و یه میزان از غذا رو تهیه میکنی و مصرف میکنی و یه مقدار و یه حدی از گرسنگی رو رفع میکنی. اگر 10 تومن بدی غذا بخری، یه حدی از کیفیت و یه میزانی از کمیت رو میتونی خرید کنی و یه میزان بیشتری از گرسنگی رو رفع کنی. این مال وعاء ماده است، این مال عالم ماده است. در عالم ماده کمیت مطرحه، اصلا در عالم معنا کمیت مطرح نیست. کمیت مال عالم ماده است، در عالم معنا کمیت نقشی نداره. یعنی یه تومن با 10 تومن در عالم معنا تفاوت نمی کنه اثرش، بلکه کیفیت اونجا مطرح هست، کیفیت اصل است. ولذا گاهی ممکنه 1 تومن کارسازتر از 10 تومن باشد، 1 تومن کیفی از 10 تومن کمی کارآمدتر و کارسازتر و گره‌گشاتر باشه و مؤثرتر باشه، پربرکتتر باشه. و اونجا اصلا کمیت نقشی نداره، اونچه که نقش دارد کیفیت است نه کمیت. در عبادت همیت اصلی است، کیفیت اصل است. ابلیس 4000 سال در آسمان چهارم در میان ملائک به عبادت، عبادتی یکسره پیوسته بیوقفه مشغول بود. اما چنین عبادتی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، این تازه معلوم نیست این 4000 سال از 4000 سال به مقیاس دنیویه یا 4000 سال به مقیاس اخروی است. 4000 سال دنیوی از نوع دنیوی آن یا 4000 سال از نوع اخروی آن است. و این به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام معلوم نیست لا یدرا امن سن دنیا او من سن الاخره، آیا از سالهای دنیوی 4000 سال ابلیس در آسمان به عبادت مشغول بود یا از سنوات و سالهای اخروی. به رغم این عبادات برای او کارساز نبود، گره از کار فروبسته او رو باز نکرد. به یک کبر همه دوده هوا شد به اصطلاح و تمام شد رفت. ولی یک کسی یک کار جزئی ممکنه بکنه، یک صدقه، یک دستگیری از یک فقیر از پا افتاده یک کمک به یک آدم گرفتار، اما با قصد قربت، اما مخلصانه، اما در نیمه های شب، اما در سکوت شبانگاهی، اما دور از چشم دیگران، یه مرتبه معجزه میکنه. یک کار کوچیک، یک عمل به اعتبار کیفیتش و باطنش گاه معجزه میکنه. در حکایاتی که در فرایند معراج پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نقل شده، گفته شده است که ایشون از جمله نکات که نقل فرمودن این بود که من در این سیر ملکوتی که برای معراج داشتم با زنی مواجه شدم که و زنی رو من نشان دادن یا دیدم که زن بدکاری بوده است، ولی دیدم که اونجا سعادتمنده و تعجب کردم به رغم که او یک زن بدکاری بوده است چطور خدا متعال او رو در این شرایط نیکو قرار داده. پرسیدم و گفته شد که او در یک موقعیتی هایی سگ گرسنه‌ای رو تغذیه می‌کرده است، حالا با حتما نیت خاصی، با یک انگیزه درونخیز خاصی. به هر حال در عالم معنا و در وعاء معنویت اونجا کیفیت اصل است و نه کمیت. در نتیجه آدم فقیر مبتلا به فاقه نیازمند مستمند که خودش به شب به نان شبش محتاجه صدقه بده. نه اینکه تصور کنیم مثلا بره یه مرتبه 1000 نفر رو اطعام کنه، به 1000 فقیر کمک کنه، مثلا عریانند و بپوشانه، لباس بر اونها تهیه کنه، مسکن بر اونها تهیه کنه تا مثلا مشکلش حل شه، تا تأثیر داشته باشه، تا برکت داشته باشه. نه خیر، مثلا برکت ربطی به کمیت نداره، برکت یک اثر کیفی است. بلکه ممکنه که ریالی صدقه بده، تومانی صدقه بده، اما همین یک تومان مشکلش رو حل میکنه. و امیر علیه السلام میفرماید که زمانی که دچار فقر و فاقه هستید و دچار مشکل هستید و مبتلا به ابلاغید، برید تجارت کنید، سرمایه‌گذاری کنید. چگونه تجارت کنیم؟ کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ چه نوع سرمایه‌ای؟ تو کدوم بنگاه اقتصادی و تجاری؟ می‌فرمود در بنگاه الهی، در بنگاه تجاری خدا متعال صدقه بدید. صدقه بدید، خدا متعال چندین و چند برابر اون صدقه به شما برمیگردونه و مشکل فقرتون برطرف میشه. خیلی زیباست، خیلی راهنمایی دلانگیزی است. و اینجاست که این مسئله که تصور کنیم صدقه دادن کار متمکنین و متمولینه، نه چنین نیست. صدقه دادن از همه بر میاد. گاه متمکنی متمولی مبالغ بسیار هنگفتی هم ممکنه هزینه کنه و اقدامات بسیار چشمگیر مادی هم انجام بده، ولی چیزی به کف نیاره. اما یک فقیر گوشنشین یک ریالی، یک رقم جزئی رو صدقه بده با اخلاص و کلی برکت داشته باشه و کلی آثار مثبت حتی در رفع فقر و مشکل از مشکل مالی از خود او. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، انگاه که دچار توهی دستی هستید و املاق و فقر و فاقه، با سرمایه‌گذاری به صورت صدقه در بنگاه الهی، در محضر الهی تجارت کنید و سود کنید و این به اصطلاح فقر و فاقر از خود دور کنید، نداری و ناداری و تهیدستی و مستمندی رو زائل کنید از زندگی خودتون. بسیار کلام دلپذیریست و در ادامه توصیه‌ای که جلسه قبل به مباسات مؤمنانه و دستگیری نیازمندان در آستانه ماه مبارک رمضان داشتیم، این کلام امیرالمومنین سلام در ادامه کلام قبلیشون هم در همین راستا میتونه مورد توجه قرار بگیره که تصور نکنیم وقتی مثلا در آستانه ماه مبارک رمضان قرار میگیریم، در آستانه عیدی قرار میگیریم، در آستانه مثلا آغاز سال تحصیلی قرار میگیریم، افراد متمول و متمکن باید بیان به میدان و کمک کنن به نیازمندان. نخیر، همون خود نیازمندان هم در حد مقدوراتشون باید به میدان بیان و برای اونها نفع فعلشون بسی بیشتره. برای این که آدم متمکن مثلا اگر 1,000,000,000 تومان هزینه میکنه، در قیاس با موجودیش این 1,000,000,000 تومان رقمی نیست. اما اگر یک آدم مستمند 1,000 تومان هزینه میکنه، در قیاس با موجودیش و داراییش رقم درشتی است و به لحاظ کیفی این ارزش بسا بیشتری داره، و خصوصا اگر قصد قربت ژرف‌تر و عمیق‌تری رو بتونه در خودش در درونش حاصل کنه. ولذا صدقه دادن و کار خیر کردن و مواسات مخصوص متمکنان و متمولان نیست و نیازمندان خود نیز باید هر نیازمندی مستمندی به غیر خودش کمک کنه، خدا به او کمک خواهد کرد. خب، ما داشتیم یه بحثی رو دنبال میکردیم در خصوص تصنیف و طبقه بندی احکام و تصفیف و تقسیم اونها و احکام در هر طبقه، اقسام و احکام هر طبقه رو به اقسام مختلفی تقسیم می‌کردیم. اینو نه از این جهت که یک کار نظری و معرفتی محض انجام داده باشیم. العلم، التعلم و التعلیم لذات العلم، مثلا صرفا دانش برای دانش، نه به این جهت، بلکه از این حیث که این طبقه بندی و تقسیم بسیار در مباحث مختلف از جمله اصول، از جمله فقه، در مقام استنباط و اکتشاف شریعت و در مقام امتثال و تطبیق آن در شرایط مختلف و ظروف مختلف فوق العاده کارسازه، و بلکه جز از این راه نمیتوان مسئله اجتهاد و استنباط شریعت رو بس داد و توسعه داد و تعمیق بخشید، و جز از این راه نمیتوان راه گشا بود و گره گشایی کرد از مقام اجرای حدود الهی، امتثال اوامر و نواهی الهیه و تطبیق و تنفیذ احکام شرعی بر عرصه‌های مختلف حیات. ما برای اینکه نشون بدیم که این مسئله چقدر ساز به اصطلاح کارساز است و خصوصا و علاوه بر تقسیمات رایج و موجود، افزودن تقسیمات جدید چه ظرفیت هایی رو در علم اصول ایجاد میکنه و در فقه ما به وجود میاره، داریم این بحث رو دنبال میکنیم که بگیم دستاوردها و معطیات این طبقه و این تقسیم چیست. گرچه ما قصد نداشتیم مطلب رو اینقدر طولانی کنیم و به احیانا تفصیلی که الان وارد شدیم موضوع رو تعقیب کنیم، اما خب به نظر میرسه که گرچه خیلی مفصل وارد بحث نخواهیم شد، وعده نکردیم، بلکه گفتیم که ما به تفصیل نمیخوایم وارد شیم، اما در یه حد اقل لازم و ضرور باید مطلب رو مدیریت کنیم و پیش ببریم. لحاظا خب گفتیم این چند جلسه این بحث رو ادامه خواهیم داد و عرض کردیم که در دو مستوا و افق مطلب رو باید بحث کنیم. یکی در یک مستوای عام و معطوف به آثار مشترک و به حد اجمال و به شیوه اجمالی آثار و دستاوردها رو مطرح کنیم. در مستوای دوم یه مقدار تفصیلی به این معنا که موردی، یعنی بریم سراغ انواع تقسیم و اقسام گوناگونی که در این تقسیمات و در این طبقه‌بندی پیشنهاد کردیم، بگیم خیلی خوب مثلا این طبقه از احکام، این احکام مربوط به این مرحله و طبقه و مرتبه چه آثاری برش مترتبه، و یا حتی بر اقسام مربوط به یک تقسیم چه آثاری مترتبه، هم در مقام استنباط هم در مقام تطبیق و در واقع اجراء امتثال. از اون جهت که مقام اول از این مقامات اربعی که ما مطرح کرده بودیم مقام و مرحله مشیت تشریعیه و مقام انشاء حکم بود، از همینجا در واقع بحث های موردی و بحث های معطوف به اقسام رو، نه مباحث مشترکه و به اصطلاح عامه رو، آثار مشترکه رو، بلکه آثار مختصه و اختصاصی هر یک از تقسیمات رو بخوایم بحث کنیم، از این مقام باید شروع کنیم، از مقام در واقع انشاء حکم و مرحله مشیت تشریعیه که ما عرض کردیم که اصلا حکم رو عبارت می‌دانیم از مشیت تشریعیه و انشاء و مشیت در اینجا متحدند. این مبنا رو ما پیشنهاد دادیم و با این مبنا هم اصلا این طبقه بندی رو و به دنبال اون تقسیم ها رو انجام دادیم. اولین تقسیمی که در مقام اول یعنی مقام مشیت تشریعیه و انشاء حکم مطرح کردیم، تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری بود. احکامی که جائل آن و منشأ آن باری تعالی یا پیامبر اعظم است، صلوات الله و سلام علیه و علی آله الطاهرین، چون پیامبر شأن تشریعی هم داره، یعنی بعضی از احکام رو پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم تشریع فرموده است، بعضی از احکام به ابلاغ الهی رأساً تشریع میشه و پیامبر اعظم هم حق تشریع داره، و در نتیجه حکم تشریعی رو ما به قسم الهی و رسالی، به دو قسم الهی و رسالی تقسیم کردیم. خب در مقابل حکم تشریعی ما حکم تدبیری رو عرض کردیم. حکم تدبیری رو به همون حکم حکومتی اطلاق میکنیم، در واقع حکم حکومتی حکمی که حاکم به ما و حاکم جعل میکنه. حالا یه وقت پیامبر اعظم است که در مقام حکومت است، یه وقت امام معصوم است، بار دیگر ولی منصوب است که در جایگاه حاکم بعضی احکام رو صادر میکنه. این دستی دوم رو میگیم احکام تدبیری، برای اینکه اینها در واقع تشریعی رأساً نیستند، نه امام معصوم و نه ولی منصوب حق تشریع ندارند، بلکه شأنشون تفسیر است، شأنشون تبلیغ است، شأنشون تطبیق و تنفیذ و اجرا است، پس برای این شأن تشریعی ندارند. اما خداوند متعال در همون شریعت اجازه داده است که احکام تدبیریه صادر کنند و به لحاظ ظروف و شرایط مختلف حکمی رو اندل اقتضا صادر کنه به عنوان حکم حکومتی، به عنوان حکم تدبیری که البته شرایط خاص خودش رو داره و بازه نفوذ خاص خود رو دارد و باید مبتنی بر مصالح باشد و تا بقای مصلحت این حکم هم دوام خواهد داشت و الا ابدی نیست. احکام تدبیریه و حکومیه، همون حکم حکومتی که به تعبیر از امام باش آشنا هستیم. از شود که ما به بعضی از این بعضی از پیامدها و دستاوردهای این تقسیم اینجا از باب نمونه اشاره میکنیم. به تفصیل نمیتوان وارد شد، البته کما بیش در دوری سنوات گذشته ما به بررسی این تقسیم و اقسام اون پرداختیم، ولی به دستاوردها و رهاوردهای این تقسیم یا اقسام آن نپرداخته بودیم و الان داریم این کار را انجام میدیم. اجمالا خب تعریف کردیم، استدلال کردیم در گذشته در هم سالهای 95 و 96 که این بحثا رو میکردیم. الان بحثی که اون موقع نکردیم رو داریم انجام میدیم و اون این است که ببینیم خب این تقسیم چه ثمری داره، چه خاصیتی داره، چه دستاورد و رهاوردی داره، این رو داریم عرض میکنیم و همین رو هم باید به اجمال برگزار کنیم و از باب نمونه بعضی از آسا سمار و اسمار اون رو عرض بکنیم. اسمار جمع الجمع، جمع سمار، سمار جمع ثمره. از صورت خدمت شما که چون بعضی تصور میکنن اسمار غلطه، اگر بگیم آثار و اسمار مثلا تعبیر درسته نکردیم. نخیر، اسمار جمع الجمع است، جمع سمار است، چون که ثمار هم جمع ثمر است. خب از صورت که اولا بر اذعان به چنین تقسیمی و نیز بر هر یک از اقسام این تقسیم آثاری مترتبه. صرف این که ما بپذیریم که حکم میتواند به تشریعی و تدبیری و به اصطلاح شرعی و حکومتی تقسیم بشود، به آثاری برش مترتبه. کسی که به چنین تقسیمی قائل نیست، میگه آقا هر چه هست از شارع رأساً اخذ میکنیم و چیزی به نام حکم حکومتی نداریم. حاکم حق حکم ندارد، حاکم حق تقنین ندارد. خب اون قهرن از این آثاری که ما به اونها اشاره خواهیم کرد بی‌بهره است. اما کسی اگر اذعان کرد و تأیید کرد که چون این تقسیمی درست است، یعنی شارع چون این امکانی رو و چون این ظرفیتی رو در تقنین مشروع قرار داده است که یا حکم یا تشریعی است که از سوی خدا متعال رأساً و یا پیامبر اعظم جعل می شود، یا تدبیری است که از سوی حاکم به ما و حاکم صادر می شود. اگر اذعان شد به چنین چیزی، خب و قهرن با اذعان اعتقاد به اون، ما منتظر آثار اون باید باشیم و از آثار اون باید بهره برداری بکنیم. یکی از آثار و اسمار این پذیرش و این اذعان این است که شرایط برای اجرای و تطبیق و تنظیم شؤون دولت اسلامی بر شرایط متطور زمانی و مکانی فراهم میشه. و اگر ما به چنین تقسیمی قائل نباشیم و اصرار ببرزیم بر این که آقا یا حکم از منابع شرعیه رأساً و مستقیماً قابل استنباط است و استنباط می شود، اون حکم مشروع است. و کسی حق نداره چیزی رو ولو موقتاً ولو بر اساس مصالح عامه و مصالح هامه به عنوان حاکم جعل کنه موقتاً. اگر کسی چنین مطلبی رو قبول نداشته باشه، بسیاری از در بسیاری از شرایط، در بسیاری از موقعیت ها حکومت دینی کما هو حقها قابل تحقق و تطبیق بر شرایط نیست. اما وقتی قبول میکنیم که آقا ما حکم تدبیری هم داریم، در یه موقعیتی ممکن است که ما حکم تشریعی رو احیانا نتونیم اجرا کنیم و نوبت میرسه به جعل حکم تدبیری و صدور حکم حکومتی. توفر شروط تطبیق شؤون دولت الاسلامی علی الظروف الزمکانیت المتطوره و فی غفل حوادث الواقع. در حوادث واقعی که در اون حدیث آمده و در تطورات متأثر از شرایط زمانی و شرایط مکانی، این زعان و این اعتقاد دست حاکم رو باز میکنه، دست امت اسلامی رو باز میکنه، دست دولت اسلامی رو باز میکنه که بتونه نظام اسلامی و حکومت اسلامی رو در موقعیت های متطور و متنوع اجرایی کنه. این یک نتیجه. دوم چیزی که میتونه به مثابه اثر و ثمر چنین تقسیمی قلمداد بشه، ولی امر و حاکم اسلامی و نیز حکم و حکومت اسلامی توانا می شود، امکان پیدا می کند، قدرت پیدا می کند برای حفظ مصالح عامه. یه وقت شما ممکنه حکم اولی و حکم شرعی اولی این باشد که فلان امر مجاز است، مشروع است، اما به جهاتی و حسب مصالحی میبینیم که اون بسیار خسارتبار، اون حکم اولی در یه ظرف مشخصی و معطوف به یک مصلحت مهمه‌ای، مصلحت مهمه ملزمه‌ای. مثلا حالا مثال رایجی که به مثابه یک اتفاق بسیار با برکت تاریخ ساز در تاریخ ما ایرانیان اتفاق افتاده، مسئله تنباکو. خب شرب توتون، شرب تنباکو، مصرف توتون، مصرف تنباکو از موارد در واقع مالان السفیه و حکم شرعی مصرح نداره که حرام باشد مصرف توتون و مثلا چپق کشیدن و به اصطلاح قلیون کشیدن. خود به خود مثلا این عمل حکم شرعی مصرح در متون و منابع ما نداشته باشه و ندارد، و بر این اساس خب ما در واقع حکم تکلیفی حرمت بر اون نداریم و اصل براءت جاری میکنیم، اصل اباحه جاری میکنیم و در نتیجه خب افراد مصرف میکنند. وقت در یه موقعیت تاریخی یک مرتبه میبینیم که یه قدرت کفر آمده و از این طریق در اقتصاد یک جامعه اسلامی نفوذ کرده و اون اقتصاد رو داره از درون میپوسانه و اون اقتصاد رو فرو میپاشه و خسارت و لطمه و ضربه عظیم و جبران ناپذیری بر حیات و هستی یک جامعه وارد میکنه و بر سرنوشت اون جامعه مسلط میشه و حکم ثانوی اینجا میتونه به اصطلاح وجود داشته باشه بر اساس مثلا قواعدی مثل قاعده فرض فرمید که در واقع عدم تسلط و عدم جواز تسلط کفر بر ایمان و کافر بر مؤمن به اصطلاح قاعده سبیل به اصطلاح تعبیر میکنیم ازش. خب این بر این اساس احیانا ما استنباط فقهی بکنیم و حکم شرعی مطلب رو روشن کنیم. خب این یه بحثی است. خب اون کسی که این حکم شرعی رو استنباط کرد و اعلام کرد بر مقلدینش اطاعت و التزام به اون و امتثال از آن واجب میشه. اما غیر مقلدین چی میشود؟ جامعه چه میشود؟ دولت چه میشود؟ فتوا که در حق غیر مقلدین و غیر خود مقلد و مرجع نافذ نیست. ها. اینجا نوبت میرسه به حکم حکومتی. اینجا نوبت میرسد به حکم تدبیری. یعنی حکم اولی جوازه. حکم ثانوی حرمته. ولی برای کسی حرام است که خود دست به استنباط زده و به نحو ثانوی به این حکم رسیده. اگر مقلدین او هم حجته. اما برای غیر مقلدین او، برای دولت اسلامی، برای سایر مجتهدین این فتوا نافذ نیست. اونو تکلیف ندارن در قبال این. اینجاست که نوبت به حکم تدبیری و حکم حکومتی میرسه. و ولی فقیه به مثابه ولی امر حکم حکومتی میکنه. حکم میکنه که با حکم او نه تنها مقلدین خود او که مقلدین دیگر فقها، نه تنها مقلدین که دیگر مجتهدان و دیگر حتی مراجع هم موظف به التزام به آن و امتثال از آن می شوند و گره گشوده می شه. یه مرتبه با یک فتوای نیم سطری ابرقدرت استعمارگر مسلط و غالب جهانی اون روز شکست می خوره بریتانیا. خب این ببینید قدرت ولی امر رو و فقیه جامع رو به مثابه ولی مسلمین بالا میبره برای حفظ مصالح عام. این هم اثر دوم. اثر سومی که اینجا میتوان مطرح کرد این که حکم حکومتی، این قسم تدبیری از این تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری، برای رفع مضایق و گشودن بن‌بست ها و علاج معضلات و گره هایی که در کار می افتد در مقابل حکومت دینی، برای اینها بسیار بسیار تعیین کننده است. این تمهیدی است و زمینه است از آن و پذیرش چنین نوعی از حکم، حکم تدبیری برای رفع معزق و مزایق، برای معالجه ازمات و معضلات که عارض می شود بر اثر حوادثی که پیش بیاد و کارساتی که کارسات خطرناکی که در مقابل حکومت دینی قرار میگیره پیش میاد. با حکم حکومتی این بن‌بست شکسته میشه، این گره گشوده میشه. این هم باز یک اثر دیگه، اثر سوم، مثال سوم و نوع سوم از آثار و اسمار. نوع چهارم یا مثال چهارم این که یکی از آثار از آنو التزام به تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری و پذیرش وجود چیزی به نام حکم تدبیری و حکم حکومتی این است که کسری ها و رخنه های مقام تقنین رو در حکومت اسلامی این می پوشونه. در واقع حکم حکومتی و حکم تدبیری ولی امر در مواقعی برای رخنه پوشی است. رخنه پوشی مفهوم منفی اون منظورم نیست، یعنی اینکه شارع خودش این سازکار رو در همون متن شرع قرار داده، چون حکم حکومتی از احکام اولیه است. یعنی اصل این که حکم حکومتی مشروع است، این حکم اولیه، حکم شرعیه. مصادیق آن هست که در ید ولی امره. و خب اگر ما بخوایم همه امور رو با حکم اولی تشریعی پیش ببریم، فرض کنید که مجلس مقننه و قوه مقننه بخواهد که مسئله رو در چارچوب همون احکامی که در فقه به مثابه احکام اولیه تشریعیه الهیه و رسالیه پیش ببره، چون که اوائل انقلاب بعضی بر این باور بودن که آقا ما نیازمند به کار دیگری نیستیم، استنباط دیگری نیستیم، ما همین رساله عملیه رو بذاریم روی میز مدیران و اونها بر این اساس جامعه رو اداره کنند. خب رساله عملیه عمدتاً به امور و شؤون فردیه مؤمنین توجه داشته و تولید شده که افراد مقلدین مراجعه کنن عمل کنن. رساله عملیه با همین حال و وضعی که اکنون رساله عملیه دارند که نسخه نیست که پیچیده شده باشه برای اداره حکومت، اون نیازمند به استنباطات دیگری است و احکام دیگری است، از جمله نقش حکم حکومتی در اینجا فوق العاده تعیین کننده است. در نتیجه این اذن به ولی امر برای صدور حکم حکومتی و تدبیری و اذعان به این مطلب، این رخنه‌ها و به اصطلاح خلأهای قانونی رو به اصطلاح رایج میپوشانه و رفع میکنه و از این رهگذر ممکنه که با راه‌حل‌های عادی شرعی اگر ما بعضی از موارد رو نتونیم حل کنیم در مقام قانونگذاری، این امکان و این سازکار حکم حکومتی است که به داد ما میرسه و مشکل رو حل میکنه و معضل رو مرتفع میکنه. باز نوع پنجم و اثر و ثمر پنجمی که میتوان عرض کرد این که خب به هر حال گاهی اختلاف پیش میاد، گاهی حتی تخاصم و مخاصمه رخ میده بین قوای حکومتی، بین مصادر امور، بین کارگزاران نظام. خب تشخیص دیگه، نه اینکه حالا ما همه نزاعها و اختلافات رو هم کنیم بر هوای نفس احیانا و همه رو هم کنیم بر جهات غرض ورزانه، نه، ممکنه که تشخیص اینجور باشه، این رئیس قوه تشخیصی داره، اون رئیس قوه تشخیص دیگری داره، این کارگزار به تشخیصی رسیده است که نقش تأثیرگذار و تعیین کننده‌ای داره، کارگزار دیگر به تشخیص دیگری رسیده است. خب اینها هست، پیش میاد و در واقع نشأه مادی و عادی و امور دسته غیر معصومه در حکومت و حتی در اصل حاکمیت معصوم هم عوامل و عمال که معصوم نیستن، افراد غیر معصوم هم در چی میتونه تشخیص دوگانه اتفاق بیفته و این منتهی به اختلاف بشه، حتی منتهی به خصومت بشه. خب اینجا ولی امر از جمله نقشهایی که میتونه ایفا بکنه با یک حکم حکومتی، یک مرتبه یک خلاف رو و یک نزاع رو و یک خصومت رو از میان برداره و رفع کنه و فصل کنه و مشکل رو در مقام اجرا و عمل حل کنه و حکم او به مثابه فصل الخطاب، در واقع موجب ختام قضیه و اتمام مسئله بشود. این هم در واقع یکی دیگر از آثار و ما الی ذلک و ما شابه آثار و اسمار دیگری هم بر همین تقسیم و احیانا اقسام آن مترتب است که باید در مقام دیگری و به تفصیل به بیان و توضیح اونها پرداخت که مجال این دروس چون این امکانی رو ما نمیدهد و همینجا بحث رو تمام میکنیم و در جلسات بعد به آثار و تأثیرات دیگر تقسیمات و اقسام شانم پردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.